استفاده بکنن.
بسیار خوب آقای دکتر، ممنون و سپاسگزارم، فرصت ما در این بخش تموم شد. براتون شب خوب و آرام آرزو میکنم.
تمنا میکنم، موفق باشین، شبتون بخیر.
شب بخیر.
منم سپاسگزارم،
سلامت باشین.
خب در خصوص نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری انقلاب گفتگو کردیم با دکتر بیژن نفیسی، استاد دانشگاه. ساعت 23:30 دقیقه اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ، میدان آزادی. چشم خب امیر جان، در ایام دهه مبارک فجر چندین جشنواره پشت سر هم برگزار میشه و چندین ساله که به صورت مرتب این اتفاق افتاده. ابتدا فکر میکنم جشنواره یه فیلم باشه.
بله بله بله،
فیلم و بعد از اونم تئاتر و بعدش موسیقی. البته در کنارش هم جشنواره هنرهای تجسمی هست، جشنواره لباس هست و چندین جشنواره دیگه. اما الان در این بخش میخوایم بیشتر در مورد موسیقی صحبت بکنیم، موسیقی فجر.
بله خب، هر سال با فرارسیدن ایام دهه فجر شاهد برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی در کشورمون هستیم که یکی از این رویدادها همونطور که شما اشاره فرمودید برگزاری جشنواره موسیقی فجر. در خصوص جزئیات برگزاری این جشنواره ما دعوت کردیم و خواهش کردیم از آقای شاهین فرهد، دبیر 34مین جشنواره موسیقی فجر، در خدمتشون باشیم تا جزئیات برگزاری جشنواره رو از زبون ایشون داشته باشیم.
بله آقای فرهد، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام علیکم، منم خدمتتون سلام عرض میکنم.
ممنون ازتون.
آقای فرهد، من هم سلام عرض میکنم خدمتون و خدا قوت. توی ایام دهه مبارک فجر هستیم و شاهد برگزاری جشنواره های مختلف در حوزه فرهنگ. ابتدا توضیح بفرمایید جشنواره موسیقی فجر، سابقه جشنواره موسیقی فجر از چه زمان آغاز شده و کلیات برگزاری 34مین جشنواره موسیقی فجر هم توضیح بفرمایید. میتونم شما
بله خواهش میکنم. شروع یعنی اولین جشنواره موسیقی چند سال بعد از انقلاب شد، یعنی از اول جشنواره موسیقی نه، ولی خب بعد از اینکه اولیش برگزار شد دیگه مرتبا خوشبختانه ادامه پیدا کرد تا الان.
بله،
در مورد 34مین جشنواره موسیقی فجر لطفا بفرمایید. بله. از چه زمانی شروع میشه و تا چه زمانی ادامه داره؟
24م بهمن ماه شروع میشه تا 30.
بله، درباره فاکتورهای انتخاب گروهای بخش پاپ چه توضیحی دارید بفرمایید؟
موسیقی پاپ هم جزء انواع موسیقی که امسال داریم خواهد بود، ولی تکیه ما در این جشنواره اجرای آثار آهنگسازان ایرانی که همیشه آرزوی من بوده، چون در فستیوال ها معمولا خب آثار مختلف اجرا میشه، ولی امسال نظر من برای بود، یعنی من اصلا به این با این شرط دبیری رو قبول کردم که اجرای آثار آهنگسازان ایرانی تم این جشنواره باشه، چون جشنواره هر سال موضوع بیشتر تکیه میشه.
بله،
ولی خب خوشبختانه امسال با تمرین هایی که شده انشالله برنامه های بسیار خوب و متنوعی خواهیم داشت. به اضافه این تمی که خدمتتون عرض کردم که از نهادهای مختلف آهنگسازان ایرانی اجرا خواهد شد، موسیقی نمایی خواهیم داشت و موسیقی پاپ هم خواهیم داشت.
البته آقای فرهاد، خیلی از در واقع منتقدین این ایراد رو گرفتن به بخش پاپ که خیلی از بزرگان موسیقی پاپ نیستن، حضور ندارن. توضیح میشه بدید در این خصوص؟
شما باید راجع به موسیقی و قبلا هم که من خدمتتون عرض کردم که من مصاحبه میکنم، به شرط اینکه راجع به موسیقی با من صحبت بکنید و من جواب خواهم داد که چه آثاری، چقدر آثار فاخر اجرا میشه. در مورد موسیقی پاپ و اینکه چرا مثلا فلان گروه هستن یا نیستن، اینو از مدیر اجرایی سوال کنید.
بله، خب در مورد موسیقی رو بپرسیم.
تو بخش بانوان چطور؟ آیا در بخش بانوان هم کاری برای جشنواره ارسال شده؟
بله، ما در تمام دعوت‌هایی که از تمام گروه‌ها کردیم و فراخوان دادیم، مقدار زیادی کار آمد و خیلی استقبال شد که همه رو به دقت گوش کردیم.
بله.
قسمت بانوان در صد قرار نگرفت از جهت تکنیک و از جهت خب گروه‌های خیلی خوبی بودن که شرکت کردن، ولی ما بین 12 تا 15 تا جا داشتیم.
بله.
که اونا متاسفانه قسمت بانوان توش جا نگرفت.
یعنی چی؟ یعنی کیفیت لازم و اون آثاری که ارائه داده نداشته؟
امتیاز لازم نبود.
بله. در دیگر استان‌ها چطور؟ در دیگر استان‌ها هم برگزار خواهد شد یا خیر؟ ای توضیح
بدید. بله، خوشبختانه در خیلی از استان‌ها این ادامه، یعنی فقط در تهران نخواهد بود و در استان‌های مختلف برنامه‌ها اجرا خواهد شد.
بله. آقای فرهاد، من این سوالم از خدمتتون مطرح کنم. خب معمولا دبیر این جشنواره، اینطور جشنواره ابتدان وقتی مسئولیت رو میپذیرن، در نخستین قدم و اولین اقدام در حقیقت میان اون مواردی که در سال گذشته، موارد نقصی که در عین اجرا و برگزاری اون جشنواره در دوره قبلی بوده، اونا رو احصا میکنن. آیا این کار اصولا انجام گرفته است یا خیر؟ و اگر توضیح بدید موارد نقصی بوده که بخوایم اونا رو رفع کنیم و در صدد رفعش برایم؟
نه، من به نقص اشاره نکردیم و من اصلا جشنواره پارسال در ایران نبودم که نقصشو بدونم.
خب این سری وقتی شما دبیر شدید، آیا فکر نمی‌کنید لازم بود که بتونید نظر این جامعه رو، این جامعه موسیقی کشورمون رو احصا کنید که بتونید نظر اونا بیشتر، چون در حقیقت برگزاری این جور جشنواره‌ها جلب نظر و توجه جامعه مخاطبه، درسته؟
بسیار مخاطب استقبال کردن از فستیوال امسال.
بله.
من تو که عرض کردم، من انتظار داشتم از من بپرسید که خب حالا که انقدر سعی شده که آثار آهنگسازان ایرانی اجرا بشه، از کیا، از چجوری انتخاب کردین که باز شما یه سری سوالات کلیشه‌ای از من میکنید؟ هنوز اون سوالی که من آرزو داشتم از من بکنید رو هنوز نکردید.
چه سوالی مد نظر شما هست استاد؟
منم به شما گفتم که خوشبختانه برای اولین بار در تاریخ موسیقی ایران که فستیوال های مختلف اجرا شده، امسال از نسل های مختلف آهنگسازان کار اجرا میشه و چقدر تمرین شده و چقدر سعی شده.
کدوم آهنگسازان حضور دارن؟
همین، اینو من به شما کمک کردم که این سوال از من کردید.
ما تقلب دیر میگیریم، به اون نمیرسیم.
شما یه سری سوالات کلیشه‌ای که قبل از اینکه مطالب اصلی رو بپرسید، این که فکر نمی کردید اگر این کار می کردید من رو صحبتی نکردم. عرض کنم که از قدیم، از پیش کسوتان، سبک های مختلف، چه از سنتی، چه آهنگسازان به سبک بین المللی و چه آهنگسازان تلفیقی، ما کار اجرا می کنیم. اول بریم سراغ آهنگسازانی که در بیشتر از موسیقی ردیف دستگاهی الهام گرفتن، مثل استاد دهلوی که براشون آرزوی سلامتی میکنم چون مریض هستن، از به حضورتون که از مرحوم جواد معروفی، از پایور و بعد از کسان سنتی تر مثل لطفی علیزاده اینا کار اجرا میشه. بعد میاییم سر یک ژانر دیگه، کسانی که به سبک بین‌المللی آهنگ سازی میکنن و از پیش کسطا مثل دکتر ورمز، از آثار دکتر ورمز فرهد، از مشایخی علیرضا مشایخی استاد خود من هم بودن،
بله،
از سعید شریفیان. بعد میاییم آهنگسازان جوان که در چند فستیوال سالهای پیش هم ما حتی از تست ها و پایان نامه های آهنگسازی تشویق میشدن ولی کار اجرا نمیشد. ما امسال از آهنگسازان جوان برای اولین بار کار اجرا میکنیم که اصلا اسمشون هم شما ممکنه نشنیده باشین،
بله،
مثل امیر مهدی تفرشی پور که حتی کارش در خارج از ایران هم اجرا شده، و آهنگسازان جوانتر مثل رضا کهریزی، کارهایی که با سمیر انتخاب کردیم و ارکستر سمفونیک تهران اجرا میکنه برای اولین بار. و نکته این بود که سولیستای ما معمولا خب بیشتر دوست داشتن که آثار آهنگسازان بزرگ رو اجرا بکنن، مثل بیتوون، مثل برامس، مثل باخ، مثل هاندل، مثل هایدن، مثل موتسارت، ولی خب امسال از کارهای آهنگسازان ایرانی هم اجرا میکنن و این به نظر من یک قدمی بوده برای اولین بار در تاریخ اجراهای موسیقی ایران.
بله این خیلی خوبه، چون ارکسترهای ما بیشتر نمیدونم چرا دوست داشتن که بیشتر آثار آهنگسازان جهانی رو اجرا.
من میدونم چرا، ولی خب الان جاش الان در اینجا نیست.
بعدن به هم بگید. بسیار خوب. در صورتی که میگم ما چهار نسل آهنگسازی خیلی خوب داریم، فاخر داریم در کشورمون.
بله واقعا اینطوره.
بله.
واقعا
اینطوره. خب جناب فرهاد، تمام این مواردی که فرمودید ویژگی‌هایی که ما توی این جشنواره شاهدش انشالله خواهیم بود و امیدوار که شما هم موفق باشید. حالا نمیدونم این سوالم اگر کلیشه‌ای منظور میکنید، اگر ویژگی دیگه ای داره جشنواره، چون من ابتدا از خدمتتون پرسیدم، گفتم این مواردی که قبلا به طور حد با این توضیحاتی که شما فرمودید احسا شده، اون مطالبه این جامعه احسا شده که شما دست به این نوآوری زدید و این قدمو برداشتید که بتونید از موسیقی، از افراد جوان استفاده کنید، از افراد صاحب نام، صاحب سب استفاده کنید، ویژگی دیگه هم هست که شما ازش نام برید؟
بله، ویژگیش واریته و گوناگون بودن آثاری که اجرا میشه.
بله
بله، چون فستیوال ها معمولا اصلا نوعش مشخصه، فستیوال موسیقی کلاسیک یا فستیوال موسیقی لایت یا موسیقی پاپ یا موسیقی جاز،
بله،
ولی این فستیوال ده فرج همیشه مطمئن ترین زمانی بوده که میتوانسته موسیقی ها ژانر های مختلف، البته به شرط اینکه از یک سطح هنری برخوردار باشه، اجرا بشه.
بنابراین بله.
این را هم سعی کردیم و بیشتر تکیه کردیم به جز موسیقی های کلاسیک و ردیف دستگاهی که حتی آهنگسازانش رو به نوعی مختصراً عرض کردم خدمتون، موسیقی نواحی و از استادان موسیقی نواحی هم استفاده بشه و این هم در چند جلسه ما آثاری که فرستاده بودن در موسیقی نواحی اونها هم بررسی کردیم و از اون ژانر هم استفاده میشه. به هر حال فستیوال در همه جای دنیا در هر هنری که باشه هر سال یک رنگ یا یک تم خاصی داره.
بله
این دیگه اگر اون رعایت نشه ما مونوتون میشه، یه جور میشه.
درسته.
اینست که به هر حال امسال اونطوری که تا حالا دیدیم خیلی هم خوب استقبال شده از فروش بلیتی که البته بعضی از کنسرت ها هنوز جا داره ولی خب خیلی جاش حتی سولد آوت شده.
بله.
در مورد قیمت بلیت ها چطور؟ اینم اگر خیلی کوتاه شده
قیمتش ندارم ولی خیلی گران فکر نمی کنم.
چون تو خبرها اومده بودش که یه مقدار قیمت ها پایین تر اومده نسبت به دوره های قبل.
بسیار خوب استاد، ممنون و سپاسگزاریم ازتون. امیدوارم که جشنواره خوبی رو در پیش داشته باشیم.
ما منتظریم و ان شاء الله خوب خواهد.
سپاسگزارم شبتون
بخیر. ممنونم از اینکه من رو دعوت کردید.
خواهش میکنم، باعث افتخار بود. خدا نگهدارتون.
سلامتون کم باشید.
خب در خصوص برگزاری جشنواره موسیقی فجر گفتگو کردیم با شاهین فرهاد، دبیر جشنواره. ساعت 23:45 همچنان با میدان آزادی همراه شما هستیم. پرده آخر. خب امیر جان، در این بخش میخوایم به بررسی چرایی ضعف در چرخه تولید و استفاده از بازی‌های کامپیوتری در ایران بپردازیم. البته نگفته نماند که چند سالیه روند تولید و ساخت بازی‌های ایرانی خیلی بهتر شده نسبت به قبل، اما هنوز با اقبال خوبی از طرف گیمرها و جوانها و نوجوانهامون مواجه نشده. حالا بیشتر میخوایم توضیح بدی در مورد این و اینکه مهمانی هم داریم که باهاشون گفتگو خواهیم کرد.
بله، من یه توضیح ابتدا خدمتتون عرض کنم. خب طی سالهای گذشته و به واسطه ورود تکنولوژی به عرصه هنر، شاهد یک سری اتفاقات نو تازه در مجامع هنری جهان بودیم. مثلا در عرصه فیلمسازی میبینیم که کارگردانان به نام دنیا با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین رنگ و بوی ویژه‌ای به آثار خودشون میدن، که البته کشور ما هم و کارگردانای کشور ما هم از این هم مستثنا نبودن.
بله.
ولی به نظر میرسه در هر حوزه‌ای تو عرصه هنر که کمکاری صورت گرفته و از تکنولوژی‌های روز استفاده نشده، ما دچار ضعف شدیم و نتونستیم از این ابزار جدید برای ارتقای هنر استفاده کنیم. خب تولید بازی‌های کامپیوتری یکی از این موارده که به رغم میل و آتش جوانان هنوز نتونستیم خوراک اونا رو در این عرصه تأمین کنیم. خب به طب وقتی که خوراکی براشون تأمین نشه، جوانان سوق پیدا می‌کنن به استفاده از بازی‌های کامپیوتری خارجی.
بله.
که اون یه سری مسائل مبتلا به خودش داره که میتونیم و به راحتی در داخل کشور با بهادادن به بازی‌های کامپیوتری و تولید فاخر بازی‌های فاخر کامپیوتری، جوانان رو از رفتن به سمت اون بازی‌های دیگر برحذر داریم.
بله، مهمان محترمی داریم با آقای محمد حاجی میرزایی، دبیر هشتمین جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران می‌خوایم گفتگو بکنیم. آقای حاجی میرزایی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
منم خدمت شما شنوندگان محترمتون و میهمان محترمتون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، خواهش می‌کنم.
آقای حاجی میرزایی، من هم سلام عرض میکنم خدمتون. با توجه به توضیحاتی که دادم، ابتدا محبت کنید در مورد اقداماتی که انجام شده تا کنون برای مقابله با و استفاده نکردن از این بازی های کامپیوتری توسط جوانان توضیح بفرمایید.
بله، والا اقداماتی که ما داریم انجام میدیم، هدف کلیش اینه که بتونیم بازیسازی بومی و داخل کشور خودمون تقویت کنیم.
بله.
طبیعتا هر چقدر که محصول فرهنگی غنی و البته از لحاظ تکنیکی بازیسازی هم درست ساخته بشه، مردم میرن به سمت مصرف کردن. این خیلی خانواده ها ترجیح میدن اگه محصولی باشه که خیالشون از بابت مسائل فرهنگیش هم راحت باشه، از این استفاده کنن. ما الان حدود طبق آمار آخری که ما توی بنیاد بازی‌های رایانه‌ای داریم، 28 میلیون نفر بازیکن داریم تو کشور. یعنی 28 میلیون نفر هر روز بازی می‌کنن با حالا موبایل رایانه یا با کنسول خودشون.
معنی.
و از این گردش مالی عظیمی که اینجا وجود داره، چیزی در حدود 14% به بازی‌های ایرانی اختصاص داره که توی مثلا 4-5 سال اخیر خیلی رشد داشته. یعنی این عدد مثلا از 1% 2% تو این چند سال تونسته برسه به 14% و انشالله رو به رشد هم هست، با توجه به این که الان فضای دیجیتال برای در دسترس قرار گرفتن بازی ها خیلی بهتر شده و مشکلات کپی رایتی که توی بازی هایی که دیسکی عرضه می شدن خیلی وجود داشت، خیلی باعث می شد که بازی سازه ایرانی محصولاتشون رو نتونن درست عرضه بکنن. الان توی فضای دیجیتال چون این مشکلات خیلی محدودتر شده، ما خیلی شرکت های بزرگ رو داریم میبینیم که توی این زمینه نه تنها بازی تولید میکنن که ما داریم مثلا شاید انگوش شمار، ولی هر سال یه تعدادی از بازی های ما موفق میشن وارد بازار خارجی هم بشن، بتونن حرف ما رو خارج از مرزهای کشورمون هم بزن.
یعنی در واقع الان صادرات بازی هم داریم؟
بله بله، ما داریم بازی هایی که مثلا بالای 200-300 هزار تا کاربر توی فضای بین‌المللی دارن و مثلا حتی منتخب شدن به عنوان مثلا بازی برتر هفته، بازی ما، و خیلی کاربرهای خارجی مثلا طرفدار بازی شدن چون بازی رو دیدن.
بله. آقای میرزایی، به بحث قضیه انتفاع مالی اشاره فرمودید. خب توی روند بررسی این چرخه، از چرخه تولید یا بازی کامپیوتری تا استفادهش توسط کاربران، به نظر میرسه ما یه حلقه مفقود شده داریم. یعنی هیچ موقع نتونستیم این دوتا رو به هم دیگه متصل کنیم. یعنی من اگه به عینه بخوام خدمتتون عرض کنم، ما اون کاربر و اون استفاده کننده هیچ موقع نتونسته نیازاشو کسب بکنه، و از اون طرف کسی که تولید داره هیچ موقع نرفته سراغ این که ببینه اون کاربرش چه چیزایی میخواد. در این باره گویا مثل این که تا چند سال گذشته ما یه سری جشنواره هایی برگزار کردیم، این جشنواره ها نتایجی داشته و خروجی داشته، و جشنواره آتیتون قراره کی برگزار بشه؟
بله، حقیقتا این که ارتباط مخاطبا، یعنی ارتباط این 28 میلیون نفر با محصولات داخلی، باید با کمک رسانه ها انجام بشه. ما در حد وسع خودمون خیلی تلاش میکنیم که این اتفاق روی بده، یعنی ما بتونیم کاری بکنیم که هم بازی سازا بدونن که مخاطب ایرانی چی میخواد. ما برخی از سرشماری ها و آمارگیری هایی که میکنیم در اختیارشون قرار میدیم، بدونن مردم چه ژانرهایی دوست دارن، چه سبکی برای موبایل، چه سبکی برای کامپیوتر، که اونا بتونن با توجه به نیازهای جامعه این کارو بکنن. هم از طرف دیگه سعی میکنیم به مردم نشون بدیم. جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران که الان هشتمین جشنواره‌اش امسال داره برگزار میشه، یکی از ابزارهای ما برای این کاره. ما امسال برای اولین بار 3 بخش مردمی داریم توی این جشنواره‌مون.
الان جشنواره در حال برگزاریه فرمودید؟
بله، جشنواره در حال برگزاری، اختتامیش 20 اسفند خواهد بود. الان وارد فاز داوری شدیم. بله. از امروز توی این جشنواره ما علاوه بر اینکه مردم میان بازی برتر امسال رو انتخاب میکنن، از طرف دیگه مردم میتونن از بازیهایی که در حال ساخت هستن ویدئوهاشون رو ببینن و بهشون رأی بدن. الان تعداد زیادی بازی توی این مرحله وجود دارن. ما 140 عنوان الان بازی داریم که توی بخش‌های مختلف جشنواره ما شرکت کردن، بازی‌هایی که امسال تولید شدن و بازی‌هایی که قرار سال آینده تولید بشن.
بله.
مردم میتونن الان به وبسایت جشنواره ما مراجعه کنن، تمام این 140 بازی رو ببینن، هم ویدیوهاشون رو ببینن، هم برن دانلودشون بکنن.
آدرس رو میشه بفهمین؟
آدرس irangamefestival.ir.
بله. از این طریق میتونن.
بله، حتی این سایت ما از امروز آغاز به کار کرده و همه بازی‌ها توش بارگذاری شدن، و جدا از دیدن میتونن توی بخش رأی‌گیری این بخش برن و بازی منتخبشون رو انتخاب بکنن، بهش رأی بدن. ما سعی خواهیم کرد که بازی‌هایی که در حال ساختن و مردم بهشون رأی میدن رو یه امکاناتی براشون بچینیم، بتونن سرمایه‌گذار بهتری کسب بکنن و انشالله سال آینده بازی‌هایی داشته باشیم که از این طرف بازیسازش خیالش راحته که مردم بهش رای دادن و میخوانش و اگه بیاد مخاطب خودش رو داره. برای این بخش هم ما خیلی از رسانه ها درخواست کمک داریم که بتونن این بازی ها که میگم تمام دارایی بازیسازی کشور ما هستن، این تعداد بازی که هر سال تو این جشنواره شرکت میکنن، به گوش مردم برسه که مردم ایران بدونن که بالغ بر 140 عنوان بازی امسال ساخته شده توی رقابت هم و میتونن برن ببینن تک تکشون رو بهشون رای بدن و براشون این انگیزه رو ایجاد بکنن که سال آینده اینا بتونن بخش بیشتری از اون 14% که خدمتتون عرض کردم رو به خودشون اختصاص بدن. طبیعتا ما هر چقدر این درو ببریم بالاتر، همه آسیب‌های اجتماعی که ناشی از ناهنجاری اخلاقی که خیلی بالای دیگه دارن به صورت مثبت کاسته میشه.
بله، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای حاجی میرزایی، خیلی لطف کردید. براتون شب خوب آرام آرزو میکنم.
خیلی متشکرم. منم همینطور. شب شما بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدارتون. در خصوص 8th جشنواره بازی‌های ویدئویی ایران گفتگو کردیم با محمد حاجی میرزایی. خب آقای توسی نژاد، همراه شما هستیم با در واقع بخشایی که امشب و گفتگوهایی که امشب داشتیم. فقط خیلی کوتاه در عرض 2 دقیقه ممنون میشم پاسخ بدید.
بله، خسته نباشید. خدمت عرض می‌کنم خدمت شما. در خصوص برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی امشب صحبت کردیم و میزبان آقای مختاری بودیم. این جشنواره در حقیقت میاد استعدادیابی میکنه از بین دانشجویانی که علاقمند به هنر تئاتر هستن و جذب این جشنواره میشن و شروع به کار میکنن. اما یه موضوعی هستش و این که همواره اینا گله‌مندن احسان جان از این بله. که امکانات لازم و کافی در اختیارشون قرار نمیگیره.
بله.
که در این باره به نظر میرسه مسئولین باید مقدار جدی‌تر وارد شن. واقعا حیف احسان جان وقتی که ما میایم روی این موضوع توی این موضوع ورود پیدا میکنیم و جوانان رو از اون سن و جوانان علاقمند که یه محلی برای بروز و ظهور استعداداشون فراهم میکنیم، چه بهتر که سالونی بتونیم بله. فراهم کنیم، سالونی درخوری باشه که اونا بتونن از این بله. امکانات استفاده کنن.
در بخش نیمه دوم هم به نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری انقلاب پرداختیم.
بله، جای رسانه‌ها در جریان پیروزی انقلاب اسلامی رو مورد بررسی قرار دادیم در مصاحبه با آقای دکتر نفیسی. آقای دکتر نفیسی از پیشکسوتان عرصه مطبوعات هستند و خیلی جالب خاطراتی رو از تیتر انتخاب تیتر شاهرفت فرمودن. اشاراتی داشتن به این موضوع.
و در چشم سوم هم به برگزاری جشنواره موسیقی فجر پرداختیم و توضیحات خوبی رو از آقای شاهین فرهاد شنیدیم.
بله، جشنواره موسیقی فجر هم که امسال یه سری موارد و نوآوری‌های توش بوده که انشالله بله. شاهد نوآوری‌های جدیدتر هم باشه.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازت امیر توسی نژاد. ممنونم از اینکه امشب در میدان آزادی حضور
در خدمتتون هستم. منم از شما سپاسگزارم.
از شما شنوندگان محترم هم ممنون و سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.